وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم خوب و سلامت باشید. در ادامه کتاب زندگی نزیستت را زندگی کن آقای رابرت الکس جانسون رسیدیم به فصل پنجم، آداب عصبی به جای نمادهای زنده. ما به جای روزه گرفتن مقدس ادواری، یعنی عمل با معنا و نمادینی که بسیاری از سنن خردمندانه تجویزش می‌کنند، برده رژیم‌های غذایی دائمی شده‌ایم که آیین کم‌مایه‌ای است بی‌ارتباط با چیزی عمیق‌تر در ناخودآگاه انسان. به جای خواندن دعا یا نیایش هنگام عبور از یکی از دروازه‌های زندگی، مدام خودمان را در آینه مینگریم و دست مویی را تاب می دهیم، سیگاری روشن می کنیم یا فنجانی قهوه می نوشیم. ما تماس با ژرفای نمادین امر بزرگ را از دست داده ایم. اما قدرت نمادها و حساسیت نمادین برای زندگی روزمره هنوز آنجاست. اگر به نمادهای طبیعی خودتان نگاه کنید و از طریق آداب ساده‌ای که خاص وضعیت خودتان درست شده با آنها ارتباط برقرار کنید، آن وقت بیشتر قدرت کهن زندگی نمادین از نو تجربه می شود. در اینجا مثال مشخصی هست که کمک می کند تا اصل حیات نمادین را در ذهنتان ایجاد کنید. من در اثر تصادفی در دوران کودکی دچار معلولیت جسمی شدم، یعنی نویسنده. وقتی جایی از بدنتان می شکند، محدودیت هایی به وجود می آید و بعضی از قابلیت های بالقوه تان به وضوح از بین می رود. در مورد من قضیه این است که نمی توانم بدوم. از دست دادن یا پرورش ندادن هر یک از توانایی های ما مقداری زندگی نزیسته خلق می کند. در رابطه با این مثال، هر کسی به طور بالقوه باید بتواند بدود، اما وقتی این قابلیت از بین می رود، آن وقت در دنیای واقعی هیچ کاری نمی توان درباره‌اش کرد. توان بالقوه نزیسته به اعماق تاریکی می رود. دونده نزیسته درون من مثل همه زندگی های نزیسته خطرناک است و معمولاً به شکل عصبی بیرون می زند. من در تمام دوران کودکیم عاشق کشتی های اقیانوس پیما و ورزشکاران بودم، اما نمی توانستم دریانورد یا ورزشکار بشوم. تمنای انجام این کار تنها به صورت توان بالقوه توالدی وجود داشت که مثل بعضی عارضه ها همیشه تهدید می کرد به زور وارد آگاهی شود. فراخواندن آن زندگی نمادین مستلزم این است که دو قطعه از هم جدا شده را بردارید و دوباره به هم بچسبانید. در این مورد این دو قطعه چیست؟ یکی توانایی ذاتی دویدن و حس آزادی است که با این قابلیت انسان همراه است و دیگری واقعیت از دست رفتن توانایی دویدن است. اینجا تضادی هست. من تصمیم گرفتم استعدادهای دیگری چون موسیقی و نویسندگی را در خود پرورش بدهم و دریانوردی، دویدن و ورزش کردن به صورت زندگی نزیسته درآمد. فرمولی برای عمل نمادین. این نبوغ نمادهاست که این قطعات را برمی‌دارد و در سطحی که هر دو نیاز را برآورده سازد به هم می چسباند. شخص باید بدود اما نمی تواند. این برخورده از داد اگر به همین صورت باقی بماند به راحتی می تواند باعث درد و رنج عصبی شود. عمل نمادین در ساده ترین معنایش یعنی همزمان انجام دادن و انجام ندادن کاری. اگر بتوانید این کار را یاد بگیرید، یعنی نیروهای مخالف هم را به هم بکوبید، آن وقت خودتان را به طرز اساسی آزاد کرده اید. در ادامه مثالمان چطور می توان از طریق زندگی نمادین با عجز از دویدن کنار آمد؟ خب، می توان فعالیت‌های دیگری را جایگزین کرد که این آرزو را به شکل دیگری برآورده کند. به جای اینکه دریانورد شوید، می توانید کتاب‌های سفرهای دریایی را بخوانید یا خانه مشرف دریا بخرید و داستانهای مربوط به حیات جانداران و گیاهان دریایی را بخوانید. من همه این کارها را کردم. به جای ورزشکار شدن می توانید کارت‌های بیسبال جمع کنید یا بازی تیم مورد علاقه تان را تماشا کنید. من همه این کارها را هم کردم، اما گاهی این فعالیت‌های جایگزین در واقع نیاز درونی من به دویدن را ارضا نمی‌کرد. من درباره این که از 2 1 کیلومتر در دقیقه چه احساسی به انسان دست می‌دهد و خوردن باد به صورتم چقدر خوب است خیال پردازی می‌کردم. چیزی که لازم بود عمل نمادین بود. ما برای متحول کردن برخورد ازداد باید کار نزیسته را انجام دهیم و همزمان انجامش ندهیم. به عبارت دیگر نمادین فکر کنیم، نه به صورت عملی. چند سال پیش زمانی که وجه به خصوصی از زندگی نزیستم به نظرم فوری می آمد، تمرین تجسم خلاقی ابداع کردم که طی آن با پاهای معیوبم حرف می زدم. اگر کسی می آمد و موقع انجام این آداب ابداعی شخصی نگاهم می کرد، ممکن بود که دست پاچه شوم، اما به عنوان عمل نمادینی که در خلوت خانه هم انجام می شد بسیار رهایی بخش بود. این گونه بود که من قدرت زندگی نمادین را درک کردم. من در واقع از آنچه که پاهایم در مورد تلاش برای حمل آرزوهایم در تمام این سالها می گفت حیرت کردم و در نهایت اشکم در آمد. من چرا این اتفاق برای من افتاد؟ پاها برای کی باید می افتاد؟ من برای هیچکی. آخه این زندگی عادلانه نیست. پاها درسته، زندگی عادلانه نیست. من که خطایی نکردم. من فقط یه بچه بودم، فقط در زمان نادرست در یه مکان نادرست بودم. پاها درسته، چرا اینقدر از من متنفری؟ من چون تو منو مایه مسخره مردم کردی. قسمت‌های مهم بدن من از بین رفته. من همیشه از این که به عنوان نفر آخر بازی انتخاب بشم خجالت می‌کشیدم. دوستیم با دیگران صدمه دیده یا حتی قطع شده. من تمام طرد شدن‌هام رو نتیجه محدودیت‌های تو می‌دونم. پاها من نهایت تلاشم رو کردم تا شور و شوق تو رو در طول زندگی حمل کنم. من می‌دونم خشمم به اندوه بدل شد و اشکم در اومد. پاها چون تو نمیتونستی با پاهات بدوی، یاد گرفتی که قسمت‌های دیگه زندگیت رو بدونی. تو شفقت و پذیرش تفاوت‌ها رو هم یاد گرفتی. این ضایعه اولین تجربه آگاه تو از قلمرو آسمانی و دنیای زرین درونی رو به دست داد. من آره، اما چیزی در درون من هنوز آرزو داره که 1 کیلومتر رو در 4 دقیقه بدوه. پاها چطور میتونی بدون انجام این کار در دنیای بیرونی 1 کیلومتر رو توی 4 دقیقه بدوی؟ من چی؟ و بعد این گفتگو قطع شد و من میبایست بارها آن را به خاطر بیاورم. بعد تصویری به ذهنم آمد که مسخره به نظر میرسید، اما آنجا بود. من آدابی ابداع کردم تا در آن 2 تا خلال دندون روی 1 تیکه مقوا حرکت می کردن. با این کار تونستم مجسم کنم که وقتی در فضای باز اطراف خانه من در بچگی می دوم، چطور باد به صورتم می خورد و ملخ ها می پرند و از سر راه هم کنار می روند. من در سطح نمادین آزادی دویدن را تجربه کردم و این چیزی بود که هرگز در زندگی بیرونی هم تجربه نکرده بودم. این یکی از تلاش‌های ناقص من برای ابداع عملی نمادین بود. این هم یک نمونه دیگه. اخیراً یکی از دوستانم از فشار مسئولیت‌های پدر بودن مینالید. او و زنش 10 سال بود که می‌خواستند به سفر بروند. آنها از سفر به مراکز فرهنگی چون پاریس و دیدن موزه‌ها و گالری‌ها لذت می‌بردند و با صرف شام‌های طولانی در رستوران‌های خوب صمیمیتشان را تقویت می‌کردند. 2 سال پیش بچه اول اونها به دنیا آمد و همه چیز به کلی دگرگون شد و حالا بچه دوم هم در راه بود. دوستم اعتراف کرد و گفت دیگر نمی‌توانم زندگی سابقم را برگردانم. ما از آتش او برای تنهایی، فرهنگ و خلوت کردن با همسرش حرف زدیم. او چطور می‌توانست با اعمال نمادین به این نیازهایش رسیدگی کند؟ چند هفته بعد با خوشحالی فهمیدم که او طی مراسم شکرگزاری اجباری با خانواده همسرش موفق شده دوباره به سیاحت برود. بار اول 45 دقیقه تنها با زنش در جنگل‌های اطراف قدم زده و بچه را پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش گذاشتند. و بار دوم موقع رانندگی به سمت خانه مسیرشان را عوض کردند و به چند تا گالری و عتیقه فروشی سر زدند. دوستم گفت دوباره توانستم احساس آزادی کنم و احساس انزجارم هم کمتر شد. حالا لحظه ای وقت بگذارید و ببینید که چه کارهایی هست که در زندگی خودتان نمی توانید آنها را انجام دهید اما احساس می کنید که باید آنها را انجام دهید. شاید گرد و قلمبه هستید و دلتان می خواهد که لاغر باشید. شاید از همسرتان خسته شده اید یا شاید یه چیز دیگه دلتون می خواد. شاید از نگهداری والدین سالمندتون خسته شدید و واقعا دلتون می خواد برید و دنیا رو ببینید. چه چیز نزیسته ای در شما هست که توجه فوری می طلبه و چطور خودش رو در الگوهای عصبی که در زندگیتان بروز می کند نشان داده می شود؟ در جاهای اشتباهی دنبال عشق گشتن. این هم یک مثال دیگه. فرض کنیم عاشق کسی غیر از همسرتون شدید. شما نسبت به اون احساس کشش میکنید و این حالا چه درست و اخلاقی باشه یا چه نباشه به هر حال وجود داره. همونطوری که پیش از این ذکر شد خدا خواهش‌های نفسانی هم به شما داده و این واقعیت زندگی طبیعی و غریزه‌ای کاملا طبیعیه. اما ما در دنیای متمدنی زندگی میکنیم که میگه نباید زندگی دیگران رو به هم بزنی. حالا باید چیکار کنیم؟ راه حل ساده‌ای وجود داره که میتونه تجربه واقعی تولید بکنه. پیدا کردن جایی برای این خواهش در زندگی شما. به طور ناآگاهانه با برقراری رابطه عاشقانه در دنیای بیرون اعمالش نکنید. این کار یعنی قربانی زندگی نزیستتون شدید. برعکس ببینید این شور عشق در کجای زندگیتون غایبه و چه آتشی در زیر اون نهفته است. زنی به اسم کورتنی با چنین معمایی مواجه بود. وقتی او به من مراجعه کرد من حسابی متوجه شدم که اون حسابی گیر کرده. ما در این باره بحث کردیم که همیشه بخشی از وجود او عمیقاً از این که همیشه خوب و مؤدب و وظیفه شناس باشد منزجر شده بود. کورتنی با خانواده خوب ولی تا حدی کسالتبار و یک نواخت وصلت کرده بود و به کدبانوگری در شهری کوچک رضایت داده بود. بعد یکی از همسایه‌ها که پروفسور دانشگاه بود و برنامه‌های مطالعاتی برون‌مرزی را در هند اجرا می‌کرد چشمش را گرفت. او مردی جذاب و قوی و با جرأت و معنوی بود، یعنی تمام کیفیاتی که زندگی کورتنی فاقد آنها بود. همونطوری که پیش از این گفتیم وقتی چیزی را انتخاب میکنید همیشه چیز دیگری را از انتخابهایتان حذف میکنید. چیزی که انتخاب نشده همان چیزی است که باعث مشکل میشود. اگر برای امر انتخاب نشده کاری نکنید، عفونتی جزئی در جایی از ناخودآگاه باقی می‌گذارد که بعدها انتقامش را از شما می‌گیرد. کورتنی زندگی مرسوم و قراردادی را انتخاب کرده بود، اما او نیازش به خصوصیات مجسم شده در مردی که در همسایگیشان زندگی می‌کرد را با این کار رفع نکرد. از این اصل عام بسیار ساده اما بسیار مفید استفاده کنید. چطور می توانم مورد خاص زندگی نزیستتان را بیان بکنید؟ چطور می توانم فلان کار را هم انجام بدهم هم انجام ندهم؟ اگر عاشق شوهر همسایه‌تان شوید نمی توانید مستقیماً بدون وارد آوردن آسیب جدی به اطرافیانتان رابطه پرشوری برقرار کنید. راه حل دیگر می تواند سرکوب خواهشتان باشد و اینکه وانمود کنید که چنین چیزی وجود ندارد. اما هیچ یک از این راه ها رضایت بخش نیست و سرانجام بین دو انتخاب نادرست گیر می کنید. اگر به جای واکنش ناآگاه روی این نقطه‌ای که گیر کرده اید کار کنید می توانید از آن برای کامل تر شدن استفاده کنید. گام اول این است که ببینید چه چیزی آن مرد را در نظرتان جذاب می سازد. فهرستی از ویژگی های جالب او تهیه کنید. شاید او با اعتماد به نفس، سکسی، قوی یا معنوی به نظر برسد یا شاید پسر بد باشد. بعد باید ببینید که این ویژگی ها تا حدی همانهایی هستند که در شما رشد نیافتند یا نزیستند یا نه. شما باید راهی برای برقراری ارتباط با آن ویژگی ها در خودتان پیدا کنید. درخواست از دیگری برای اینکه آنها را برایتان حمل کند یا دنبال آنها در جای نادرست گشتن تراژدی است و باعث آسیب و درد بسیاری در دنیا می شود. این ویژگی هایی که در وجود دیگران می درخشد همان ویژگی های بالقوه شماست که برای رشد کردن آماده شده است. شما باید دنبال راه هایی برای ارج نهادن و پروراندن زندگی نزیستهتان به طور نمادین باشید. برای مثال اگر به طرف پسر بد کشیده شده اید، احتمالاً نشانه آن است که در زندگیتان خیلی محتاط و وظیفه شناس هستید. شاید آنقدر سعی میکنید خوب باشید که وجه دیگرتان هم میخواهد صدایش شنیده شود و زندگیتان متعادل شود. این مشکل معمول کشیشان، سیاستمداران، خانواده ی آدمهای برجسته و هر کسی است که احساس میکند همیشه و همه جا باید خوب باشد. و روزی وجه بد آنها به نحوی ناخودآگاه بیرون می زند. چطور می توانید کمی مقررات را بشکنید و خود جوشتر باشید و مقداری از این ویژگی های بد خودتان را نشان بدهید؟ چطور شد که در این زمینه دچار قحطی شدید؟ آیا باورهای کلیدی هست که مانع از بیان چیزهای نزیسته زندگیتان می شود؟ برای کسب فردیت در نیمه دوم عمر باید قطعات گمشده شخصیتتان را پیدا کنید تا بتوانید آگاه‌تر و یکپارچه‌تر شوید. اصطلاح یونگی سایه در اینجا یعنی هر چیزی در وجود فرد که ناآگاه است. می توانیم بگوییم زندگی نزیسته آن بخشی از سایه است که می تواند و باید در شخصیت ما ادغام شود. ما ویژگی‌ها و انرژی‌هایی در خودمان داریم که به طور پیگیر نیاز به بروز دارد. هر چقدر در چسبیدن به مواضع آگاهتان مصرتر و خشکتر باشید، در برابر هجوم سایه آسیب پذیرتر می شوید. آنگاه انرژی سرکوب شده به صورت رابطه عاشقانه پنهانی، انفجار خشم یا ندانم کاری های دیگر بیرون می زند. زندگی نزیسته راهش را به بیرون باز می کند. چه با رفتارها و فعالیت‌های ناآگاه، چه فرافکنی به دیگران یا آشوب‌های روانی چون استراب یا افسردگی یا حتی بیماری‌های جسمی. و این آیا بدان معناست که شما همانقدر که خلاقید باید مخرب باشید و همانقدر که نورید تاریکی باشید؟ بله، اما شما روی اینکه چطور یا کجا بهای تاریکی را بپردازید مقداری کنترل دارید. فقط نگفتن کار نمی کند. به رغم احکام اخلاقی که ما در کودکی یاد می گیریم، گاهی فقط گفتن آن کار را انجام نمی دهم کافی نیست تا تمام افکار مربوط به امر ممنوع از بین برود. این کار کشمکش درونی را خلق می کند. چه کسی می داند چقدر از بیماری های جسمی ما به علت میدان نبرد زندگی نزیسته در درون ما ایجاد شده است که ممکن است در اثر سیاست اخلاقی فقط نبگو به وجود آمده باشد. واقعیت این است که بعضی از ویژگی های زندگی نزیسته ما ستودنی یا محترمانه نیستند. برای مثال من هم مثل شما بقیه آدم ها رگه مخربی در وجودم دارم. ویژگی های مخرب ما را در مسابقات ورزشی می توان دید که جمعیت تماشاچی انتظار کشت و کشتار در میدان بازی یا رینگ بوکس یا زمین یخ را دارد و یا حتی برایش هورا می کشد. مردم برای تماشای ویران شدن ساختمان‌های بلند از طریق انفجارات قوی صف می کشند. ما با بهت و احترام و امواج قدرتمند و مخرب آب و سیلاب ها نگاه می کنیم و بارها گزارش های خبری وحشتناک را تماشا می کنیم. من سعی می کنم آگاه باشم و از روی وجه مخربم در دنیا عمل نکنم. مخرب بودن بخشی از زندگی نزیسته من است، بخشی که ترجیح می دهم اعادهش نکنم. اما به هر حال گاهی به زور وارد زندگی آگاه هم می شود. به خصوص تحت فشار روحی این اتفاق می افتد. من برای مقابله با این انرژی ها باید چیز نمادینی پیدا کنم که بتواند بیان کننده این وجه مخرب باشد. خوشبختانه ما برای تحقق زندگی نزیسته من از قدرت انتخاب برخورداریم و می توانیم از سطوح و شیوه های مختلف استفاده کنیم. ابتدا از سطح کوچک شروع کنید. برای مثال من در مورد آن رگه مخرب می توانم پاکت های شیر را برای بازیافت خرد کنم. با خشونت برگ های زرد حیات را جارو کنم. قالب یخی را به طرف دیوار پرت کنم. و در ورزش روزانه هم به کیسه مشت زنی مشت بکوبم. شاید این فعالیت ها احمقانه یا بی اهمیت به نظر برسند، اما بالاخره از جایی باید شروع کنید. شاید لازم باشد دست نویسی را پاره کنم و به افکار سست بیان شده در آنجا رحم نکنم، یا شاید لازم باشد بعضی از توهماتی را که با آنها چسبیدم دور بیاندازم تا دنیا را روشن‌تر ببینم. زمانی با زنی مشاوره می کردم که اعتراف کرد مشکل زناکاری دارد. او مردان را اغوا می کرد تا قدرت کسب کند. بعد اشک ریزان اعتراف کرد که هرگز با هیچ مردی صمیمیت عاطفی احساس نکرده و به ندرت به اوج لذت جنسی رسیده و به محض تمام شدن رابطه جنسیش احساس انزجار کرده. او می گفت وقتی با مردی تنها هستم به نظرم فرصت خوبی می آید. بعد با یک کلمه یا ادای درست توجهش رو جلب میکنم و اغواگری شروع میشود. گاهی مثل بازی است که نمیتوانم جلوی خودم رو بگیرم و انجامش ندهم. او چه کار باید میکرد؟ کافی نیست که فقط به عمل نمادین فکر کنیم. این کار وسواس های شما یا زندگی نزیستهتان را ارضا نمیکند. راه حل مؤثر فعالیت می طلبد. در مورد اغواگری از این زن خواستم که به هر یک از مردانی که اغوایشان کرده نامه‌ای بنویسد اما پست نکند. او در هر نامه به طور آگاهانه احساساتش را شرح می دهد و از انگیزه ها و نیت هایش می نویسد. قرار شد این کار را به صورت آداب توبه در خانه اجرا کند و نامه ها را برای من بیاورد و با صدای بلند و احساسات شدید در جلسه مشاوره من بخواند. او موقع خواندن بعضی از نامه ها گریه می کرد و با بعضی از آنها دچار خشم می شد و به این ترتیب او آدابی نمادین خلق کرد و در این روند دریافت که هرگز صمیمیتی را تجربه نکرده، چون از آسیب پذیری می ترسیده است. پس از آن روز هرگاه احساس می کرد که باید عملی بیرونی انجام دهد، ابتدا نامه ای می نوشت و امر ناآگاهانه را آگاه می کرد. من این مثال را زدم، اما هیچ نسخه ساده‌ای وجود ندارد. هر آداب و آینی باید ساخته و پرداخته خودتان و خاص وضعیت خودتان باشد. یکی از دوستانم به نام جک به مدت یک سال هر روز صبح بیرون می رفت و ضمن چرخیدن به دور درختی در حیاط خانهش با آن حرف می زد. ظاهراً این درخت همان مشاور خردمندی بود که جک می توانست مشکلاتش را با او در میان بگذارد. آداب نمادین مشاوره با درخت ممکن است در نظر کسی دیگر هیچ معنایی نداشته باشد. بنابراین او باید عمل نمادین معنادار خودش را ادامه کرد. سنن مذهبی سرشار از آداب و رسوم و آیین‌های لازم برای رفع نیازهای شخصی هستند. این آداب کمک می‌کنند تا ما در جریان گذارهای زندگی و رویدادهایی چون تولد، بلوغ، مرگ، ازدواج از آستانه بگذاریم. برای بعضی از افراد آیین‌های تجویز شده هنوز مؤثر است و کار می‌کند. گاهی می‌توانیم آداب مذهبی را چنان تغییر دهیم که نیازهای خاصمان را برطرف کند و در نتیجه دارویی یا مراسمی بسازیم که دقیقاً برای ناراحتی خاص ما مفید باشد و این عالی ترین شکل خلاقیت است. آتش موجود برای زندگی نمادین. یونگ در دهه 1950 توانست ببیند که مردم غرب به طور فزاینده‌ای بدون زندگی نمادین زندگی می‌کنند. او از آن موقع نوشت تنها زندگی نمادین می تواند نیاز روح را بیان بکند. یادتان باشد نیاز روزانه روح، و از آنجا که مردم چنین چیزی ندارند هرگز نمی توانند از این زندگی وحشتناک خرد کننده احمقانه‌ای که در آن چیزی به شما نمی آیند قدم به بیرون بگذارند. یونگ از دست دانشمندانی که مادی‌گرایی زمانه ما را توجیه می‌کردند و می‌گفتند که انسان چیزی جز واکنش‌های شرطی شده یا نقش‌های معین اجتماعی نیست، یا اینکه زندگی چیزی نیست جز جهش‌های تصادفی ژن‌ها و بقای بهترین، عصبانی بود. هرگاه ممکن بود یونگ بیمارانش را به مذهب مرسومشان ارجاع می‌داد تا به حل مشکلات عصبیشان کمک کند. او بیماری نهفته در روح زندگی امروزی را می‌فهمید و می‌دانست که نظام‌های مذهبی بزرگ بشر تصاویر و امکانات لازم برای درک نمادین را فراهم می‌کند. اما وقتی نهاد مذهبی دیگر پاسخهای رضایت بخش عرضه نمی کند، آن وقت ما مجبوریم که به طلب برخیزیم و از نمادهایی که از ناخودآگاه خودمان برمی خیزد استفاده بکنیم. واژه طلب می تواند زیارت یا نوعی سفر معنوی را به ذهن ما تداعی کند و به راستی هم با چیزی که زمانی بحران مذهبی شناخته می شود ربط دارد. طلب کردن یعنی گوش دادن به هوش درونیتان، آن را جدی گرفتن و به آن وفادار ماندن و با نگرش مذهبی به آن نزدیک شدن. در روانشناسی یونگ به این مطلب میگویند روند رشد فردیت، یعنی کشف یکتایی وجودتان و یافتن مقصود و معنا در زندگیتان. این به یک پارچگی و تمامیت ربط دارد، به نوعی نه نوعی تمامیت متمایز بلکه برعکس، رابطه خاص شما با همه چیزهای دیگر. شما با کار کردن با ویژگی‌های خاص زندگیتان تمامیت بیشتری کسب می‌کنید، نه با تفره رفتن از ویژگی‌های زندگیتان یا از روی آنها گذشتن. یونگ نوشت به رغم این واقعیت که بیشتر آدم‌ها نمی‌دانند چرا بدن به نمک احتیاج دارد، همه به هر حال به علت نیازی غریزی آن را طلب می‌کنند. در رابطه با امور روحی و روانی هم همینطور است. از روز ازل مردم نیاز داشتند باور کنند که زندگیشان هدف و مقصودی دارد و مرگ گذاری بیش نیست. این حقیقت مذهبی را هرگز نمیتوان اثبات کرد. با این حال آنها در تمام اعصار و در تمام فرهنگ ها از طریق تجلیات نمادین منتقل شدند. وقتی یاد میگیریم داستان زندگیمان را به طور نمادین بخوانیم نه عملی، چشم‌اندازهای جدیدی به روی ما باز می‌شود. این دنیا، دنیای زندگی معمولی بار دیگر جان می‌گیرد. همه چیز با رمز و رازها به هم وصل می‌گردد و با معنا و مسرور کننده می‌شود. به هم ریختگی طبیعت میانسالی. جنسیت میدان وسیع و باربری از زندگی نزیسته است. پورنوگرافی یکی از بزرگترین صنایع اینترنت است. شاید ما به این دلیل اینقدر با این میدان انرژی مبارزه می‌کنیم که تمام جوانب وجود ما، جسمی، عاطفی و روحی را در بر می‌گیرد. استوارت دونجوان میانسالی بود که روزی به دفتر مشاوره هم آمد و با غرور تمام گفت که در زندگیش حتی یک روز هم کار نکرده و هدف اصلی زندگیش همیشه این بوده که تا حد امکان با تعداد هرچه بیشتری از زنان مختلف رابطه جنسی داشته باشد. هرچند با خنده ابلهانه ای اعتراف کرد که این فعالیت بی‌معنا بوده و از آن رضایتی کسب نکرده است. استوارت در سن 46 سالگی هنوز در مسیری بود که برای یک جوان مناسب است. او هر روز ساعت‌های متوالی از وقتش را در طلب عشق شهوانی می‌گذراند و از طریق اینترنت با زنان نامه‌نگاری می‌کرد. وقتی از ماجراهای جنسی‌اش برایم حرف زد، صورتش واقعاً تغییر کرد و حالت نوجوان شریر شورشی را گرفت که دارد از چیزی فرار میکند. او با سود سپرده بانکیش زندگی میکرد و سرمست بیقیدی و بیبندوباری بود. او میخواست هیچ محدودیتی روی اراده آزادش نباشد. هرچند میدانست که زیاده روی هیچ وقت نمیتواند زندگیش را شاد و بامعنا کند. در حقیقت او هیچگاه آزاد نبود. او مدام از سر وسواس عمل میکرد. دونجوان زنان را کمتر از خودش میداند. او هر کدام را خوب بررسی می کند، معایبش را در نظر می گیرد و بعد به سراغ فتح زن دیگر می رود، بیان که هرگز صمیمیت حقیقی را با هیچ یک احساس کند. من فهمیدم که نمیتوانم درباره اصول اخلاقی داد سخن بدهم. استوارد بارها انواع و اقسام موعظه‌های مذهبی را شنیده بود ولی هیچ فایده‌ای به حالش نداشت. من نمیخواستم پدر دیگری برایش باشم که علیهش طغیان کند. گفتم این انرژی جنسی درونت را باید نجات داد. چطور میتوانی این انرژی را بدون اینکه در عمل فعالیت جنسی داشته باشی بیان کنی؟ لحظه خنده ابلهانه دوباره روی صورتش ظاهر شد. از استوارد پرسیدم که آیا میداند مرد معمولی آمریکایی در هر میلی لیتر مایع منی دست کم 20 میلیون اسپرم دارد و این سلول ها مدام دارند تولید می شوند؟ در حالی که مویش رو از روی پیشانیش کنار می زد گفت این منم. دست کم توجهش رو جلب کرده بودم. ادامه دادم و گفتم هر کدام اینها خواهان تبدیل شدن به یک انسان هستند. در بهترین حالت یک مرد می تواند تصمیم بگیرد که چند تا بچه داشته باشد. اما همه اسپرم ها دیگر مثل دسته اشباح قلمرو حادث همچنان سر او فریاد می کشند. اشاره جالبی بود. بعد از او پرسیدم که چطور می تواند بدون عمل جنسی به غریزه خلاقش احترام بگذارد و به قول خودش آن را از فکرش خارج کند. بهتش زد. بیشتر مردم وقتی از آنها می پرسی که بدون عمل کردن به چیزی چطور می توانند به طور نمادین انجامش بدهند همین گونه می شود. چندین هفته طول کشید اما هر بار که استوارت را دیدم پرسشم را تکرار کردم و نگذاشتم که قلابم رهایش کند. مدام پرسیدم چطور می توانی بدون انجام دادنش انجامش بدهی؟ سرانجام استوارد با دفترچه یادداشتی برگشت. او تعدادی طراحی مدادی و جوهری با موضوعات شهوانی آورده بود که با مهارت چشمگیری کشیده شده بودند. ما دریافتیم که استوارد استعداد مخفی و رشد نیافته‌ای در زمینه هنر دارد. اول با چند طراحی ساده شروع شد، بعد به نقاشی پورتره کشید و بعد طراحی‌های طبیعت بیجان و نقاشی از آدم‌ها و حیوانات و گیاهان. او جایگاهش را در فرهنگ کشف کرد. امروز استوارد استاد هنر موفقی است که نقاشی‌هایش را در گالری‌ها به نمایش می‌گذارد و می‌فروشد. زندگی او معنایش را پیدا کرد و او دیگر مجبور نبود که به طور ناخودآگاه غرایزش را تنها در یک حوزه زندگی به عمل بگذارد. هر چیز روان شما به جایی تعلق دارد. هیچ چیزی در روان نیست که به جایی تعلق نداشته باشد. هرچند ممکن است با روشی ناشیانه یا در زمان نامناسب بیان شود. کلید قضیه این است که چیزها را در سطح درست کسب کنیم. هرچه توان بالقوه من بیشتر مورد تجلیل قرار بگیرد، زندگی ما کاملتر و رضایت بخشتر می شود. ما برای بازپسگیری زندگی نزیسته، باید پرسشمان را تغییر دهیم و به جای اینکه بگوییم برای خلاص شدن از شر این عیبم باید چه کار بکنم، بپرسیم چرا چیز درست در جای نادرست قرار گرفته؟ به عنوان مثال رگه مخرب وجود من خیلی مفید است زیرا انرژی زیادی را به حرکت می اندازد. تمایل تقسیم زندگی به خوب یا بد مانع عمده موجود بر سر راه پذیرش و استفاده از قابلیت‌های بالقوه در زندگی نزیسته امان است. اگر ما شهامت داشته باشیم و با ذهن باز به ویژگی‌هایی که سرکوب شده است نگاه بکنیم، در می‌یابیم که وقتی آنها در زمان درست به کار گرفته شود می‌تواند مثبت باشد. زمانی مراجعه کننده زنی به اسم ویکی داشتم که مهندس بسیار منطقی بود. ویکی دچار بحران معنا شده بود اما از مذهب منزجر بود. به زودی روشن شد که او هیچ چیز یا هیچ کسی را در مقام قدرت قبول ندارد. از او درباره تعلیم و تربیت مذهبیش پرسیدم. گفت که پروتستان است و این مذهب را مسخره کرد. گفتم نفی مذهب از طرف او را میپذیرم اما به اطلاعش هم رساندم که باید چیز با معنایی پیدا کند وگرنه زندگی او را میبلعد. اگر با چیزی بزرگتر از اراده خودمان ارتباط نداشته باشیم زندگی خیلی سخت میشود. به ویکی گفتم چرا مذهب جدیدی ابداع نمی کنی؟ این پیشنهاد چند هفته مجذوبش کرد. بعد روی این کار کردیم که چه چیزی برای او خوب است. ویکی از تخصص و دانشش برای کاربرد واژه‌های جدید استفاده کرد. بعد یک هفته سر قرارمان آمد و با دلخوری و ناراحتی گفت: من یک چیزی کشف کردم. این همان مسیحیت است اما با لغت‌های جدید. این لحظه بزرگی برای او بود. ویکی دید که نظریه تکاملی و نگرش علمی نسبت به زندگی بر اساس خلاق بودن طبیعت استوار است. او نمیتوانست واژه خدا را تحمل کند، بنابراین برای شرح خلقت واژه انرژی را به جای آن گذاشت. از آنجا که او فیزیک کوانتوم خوانده بود، به زودی شبیه عرفا شد. ویکی دریافت که دنیای جدیدش به دنیای قدیم وصل است. تکامل برای بعضی ها واژه عرفانی است که معنا و ساختار را میرساند و یکی از راه های صحبت درباره عرفان است. از آن پس زندگی ویکی به تدریج انسجام بیشتری یافت و وقتی که دید زندگی بشر به چیزی بزرگ و اسرارآمیز وصل است، زندگیش با معناتر شد و هدف و مقصود یافت. او راهی به زندگی نمادین یافته بود. تمرین نماد زنده. چه چیزهای نزیسته‌ای در زندگی شما هست که نمیتوانید بیانش کنید؟ این اصل عام ساده اما بسیار مفید را به کار ببندید. چطور می توانم این کار را بکنم و همزمان آن را نکنم؟ به جای این کارم زندگی نزیستتون رو بیان کنید. برای ایجاد عمل یا آیین نمادین از این چهار گام ساده پیروی کنید. کشمکش یا تنش موجود در زندگیتان را آگاهانه بپذیرید. بگذارید تنش انجام دادن و انجام ندادن در درونتان بالا برود. این تنش باید در رویاها، تخیل و خلاقیتتان بروز بکند بی آنکه به عملی دست زده شود. از خودتان بپرسید در این وضعیت چه چیزی لازم است؟ چه چیز نزیسته‌ای در زندگیم هست که برای کامل و یک پارچه شدن زندگیم لازم است؟ چه کار متفاوت و جدید و نامنتظری میتوانم انجام دهم؟ آنقدر خودتان را در آداب خصوصی و مثبت نمادینی غرق کنید که با آن یکی شوید و هوشیاریتان را از دست بدهید. دفعه بعد که با تضاد حل نشده دیگری روبرو شدید، به یاد بیاورید که معنای از دست رفته واژه نماد به هم کوبیدن است. چیزی پیدا کنید که بیان کننده برخورد دو چیز غیر ممکن در زندگیتان باشد و بدون اینکه فوری یکی را خوب بنامد، این تضادها را در ذهنتان نگه دارد. اگر صبر و حوصله به خرج دهید، اتفاقات حیرت انگیزی رو خواهد داد. از خودتان بپرسید چطور می توانم این کار را همزمان هم انجام بدهم هم انجام ندهم. اگر نسبت به زندگی نمادین گشوده باشید، راه حل پیدا خواهد شد. بخش 6. تجسم خلاق و سخن گفتن با خودمان. مؤثرترین راه رویارویی با عقده ها. آیا من با خودم در تضادم؟ چه خوب آنکه با خودم در تضادم. من بزرگم و بسیارها در بر دارم. والت ویتمن، ترانه خودم. خطاب قرار دادن عمدی، امری نادیده، خطاب قرار دادن عمدی امری نادیده در خودمان میراث دیرینه ای دارد. این کار شاعران، کشیشان، هنرمندان و بصیران است. تجسم خلاق یعنی سخن گفتن آمدانه با خودتان، یا دقیق تر بگویم سخن گفتن با جوانب نازیسته خودتان برای دگرگون ساختن الگوهای نامرئی که تجربه تان را شکل می دهد. هنگام تجسم خلاق تصاویر و صداهایی را می بینید و می شنوید که به ضمیر هوشیارتان می آید و گفتگویی را با آنها آغاز می کنید. شما پیش‌فرض‌ها و نیت‌ها را بررسی می‌کنید. این قدرتمندترین راه برخورد با عقده‌هایی است که در فصل 3 بحثشان کردیم. وقتی مشاهده الگوهای درونی‌تان را یاد گرفتید تا دیگر به طور غیر ارادی به زندگی‌تان راه نیابد، می‌توانید برای تغییر دادنشان شروع به گفتگو با آنها بکنید. شما باید از خودتان بپرسید چه کسی یا چه چیزی در وجودم از این عقده حرف می‌زند؟ عقده‌هاتان را مجسم کنید و گفتگو با آنها را آغاز بکنید. برخلاف رویاها یا خیال بافی هایی که در صورت توجه نکردن به آنها و عمدی نکردنشان راه به جایی نمی برد، من در عمل در این مکالمه شرکت می کند. مشارکت آگاه همان چیزی است که این روش را فعال و قدرتمند می سازد. بیشتر ما به اعمال منضبطی چون نماز یا مراقبه احتیاج داریم تا زندگی ما را متعادل نگه داریم. تجسم خلاق شکل دیگری از اتصال با نیروهای نامرئی است که روی زندگی ما اثر می‌گذارند. در واقع فقط یک راه ممکن برای آغاز بحثمان از این تمرین هست و آن هم این نقل قول کتاب مقدس است که می‌گوید کفش‌ها را از پا بیرون بیاور، چرا که زمینی که می‌خواهی بر آن گام برداری زمین مقدس است. این تمرین ارتباط نزدیکی با زندگی مذهبی دارد. من هیچ گونه ارتباطی با خدا را نزدیکتر از این نمی‌دانم که از طریق تجسم خلاق و بررسی رویاهایمان به زندگی نزیستمان بپردازیم. عبارات متعددی از انجیل گواه این حقیقت است، اما تا همین اواخر حقیقتشان را فراموش کرده بودیم. تجسم خلاق به مفهوم توجه دقیق به قدرت‌های الهی و ازلی است. توجه داشته باشید که واژه ازلی اشاره به حالت ذهنی معنوی یا تجربه مستقیم امر قدسی دارد که حس رمز و راز و بهت و احترام را در بر می‌گیرد. بشریت از تلیعه تاریخ از نوعی تعمق مشابه تجسم خلاق به عنوان راهی برای یادگیری و شناخت انرژی‌های درون خیش استفاده کرده است. ما امروزه زندگی نمادین را نادیده می‌گیریم. ما با تحقیر از آن حرف می‌زنیم، در حالی که به طور کامل و در تمام طول زندگی ارزش گوش دادن را دارد. اگر بیماری با مشکل روانی به اتاق مشاوره من بیاید و من قانعش کنم که روزی نیم ساعت آگاهانه گفتگوی درونی را تمرین کند، کاملا تضمین شده که ناراحتی این شخص کاهش خواهد یافت. تجسم خلاق بهترین مشقی است که برای اعاده زندگی نزیسته‌تان می توانید انجام دهید و بخش اعظم آن را خودتان می توانید انجام دهید. در واقع این کاری انفرادی است، اما در این حال تمرینی است که به انضباط احتیاج دارد. اگر به طور منظم به این هنر بپردازید، تجسم خلاق بیشتر از آنکه علم باشد هنر است و به گنجینه های بزرگی دست میابید. چنانچه این تمرین به نحو درست انجام شود، بخش های مختلف وجودتان که از هم جدا شده یا در کشمکش با یکدیگرند بار دیگر به هم میپیوندند. تلقین امروزی من مفرد است. ما برای پذیرفتن چنان گفتگوی درونی ابتدا باید یک خطای اساسی را در نظر بگیریم. این تلقین امروزی که به ما القا شده و مرتب بدتر می شود، این که من مفرد است. وقتی کسی می گوید من، برای هر نیت و مقصودی که باشد در عمل، همه منظورشان شخصیت واحد و یک پارچه است و اینکه این پادشاه قلمرو کوچک شاهی یا این مرد یا زنی که صاحب این یا آن است در چه و چه شرکت دارد. صحبت از من به صورت ضمیر مفرد و موجود واحد برای مقاصد عملی مفید است. اگر من بگویم که من شما را برای نهار ملاقات خواهم کرد، یک من مفرد خودش را موظف خواهد دانست که سر میز نهار حاضر شود. این مسئولیت است، اما بسیار به دور از حقیقت است. من دست کم از دریچه تمامیت و وحدت نظر خدا ذاتاً چندگانه است. بسیاری چیزها لازم است. خیلی انرژی ها و شخصیت ها هست که این من را می سازد. در عمل، هر کسی بیشتر وقتها صدایی یا دقیقتر بگویم صداهای بسیاری در سرش می شنود که به صورت تک‌گویی مدام صحبت می کنند. هرچند ما بیشتر اوقات این کار را به صدای بلند نمی کنیم. صداهای درونی نظر می دهند، حدس می زنند، قضاوت می کنند، شکایت می کنند و طعنه می زنند. آنها اغلب وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه می‌کنند یا سناریوهای احتمالی آینده را تمرین می‌کنند. وقتی آنها خوب کار می‌کنند، شخصیت‌های درونی ما کمکمان می‌کنند تا از گذشته یاد بگیریم و دیدگاه‌های متنوع را به ما عرضه می‌کنند. متأسفانه وقتی آنها محدود شده یا گیر کرده باشند، می توانند بدترین دشمن شخص شوند، به او حمله کنند و تنبیهش کنند، نگرانش کنند و شیره ما را بکشند و در چرخه های تکراری گرفتارمان کنند. خبر خوب این است که از طریق تجسم خلاق می توان با آنها صحبت کرد و به این ترتیب نقاط گره خورده زندگی نزیسته من را به چالش طلبید و حتی اصلاح کرد. برای سود بردن از این گفتگو باید بر این تعصب که حرف زدن با خودتان نشانه بیماری ذهنی است پیروز شدید. بعضی از والدین وقتی میبینند که بچهشان همبازی خیالی دارد نگران میشوند. اما نباید نگران شوند. داشتن همبازی خیالی به طور مثبتی با تهاجم کمتری در پسران و استراب کمتر و پشتکار بیشتر در پسران و دختران مرتبط دانسته شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بچه‌هایی که همبازی خیالی دارند کمتر دچار خشم و ترس و اندوه می‌شوند. در جامعه برونگرا و مادیگرای ما امر خیالی اغلب با غیر واقعی یکی دانسته شده است. من با استفاده از واژه خیالی می‌خواهم این تمایز واقعی غیر واقعی را از بین ببرم و مفهوم وسیع‌تری را در ذهن بنشانم که واقعی بودن امر خیالی را ارج می‌نهد. شخصیت‌های درونی به لحاظ روانی خیلی واقعی هستند. ما گفتگوهای خیالی را در سرتاسر طول عمر انسان می‌بینیم. در بازی بچه‌ها و گفتگوشان با عروسک‌ها و همبازی‌های خیالی، در رویاها و خیال‌بافی‌های بزرگسالان، در دعا و نماز، در صحبت و تفکر اشخاص، در خلوت خصوصی خودشان و در ادبیات و هنر. با این حال بیشتر اوقات در درمان روانشناسانه افراد این گونه گفتگوها تشویق نمی شود. تخیل و عقل با هم ناسازگار قلمداد می شوند. اگر گفتگوهای خیالی همچنان تا بزرگسالی ادامه یابد، حتی ممکن است آنها را بیماری به شمار بیاورند. واقعیت تجربه خیالی. فرهنگ ما تعصب جمعی عظیمی علیه قوه تخیل دارد. این امر در حرفایی که مردم میزنند منعکس می شود. مثلا تو فقط خیال می کنی یا این هرگز واقعی نیست. من فقط دارم از خودم در میارم. به این علت و با این پندار عامه مردم که نمادها ساختگی و جعلی هستند، بسیاری از مردم به طور خودکار تجربه درونی را رد می کنند. آنها فکر می کنند که من فقط دارم با خودم حرف می زنم یا فقط دارم از خودم در می آرم. این بیمعنیه. در واقع هیچ کس هیچ چیزی را از در تخیلش از خودش در نمی آورد. تصاویری که آنجا ظاهر می شود از ضمیر ناخودآگاه می آید. درست است که تجربه درونی نمادین است، اما ما از طریق این نمادها مستقیماً جوانب عمیق‌تر و بزرگتر خودمان را تجربه می‌کنیم. فعالیت‌های نمادین اگر درست درک شود، انرژی‌های روانی را به تصاویری تبدیل می‌کند که ذهن آگاه می‌تواند آنها را بفهمد. از آنجا که تجسم خلاق بر پایه مواد بیرون از آگاهی استوار است، چشم‌اندازهای تحقق نیافته را عرضه می‌کند. تجربه‌ها همیشه واقعی هستند، حتی وقتی با رخدادهای بیرونی مطابقت ندارند. برخلاف رویاها یا خیال بافیهای منفعل، من هوشیار عملا در گفتگو شرکت میکند. همین مشارکت آگاه است که تجسم خلاق را چنین پویا و قدرتمند میسازد. وحدت من هوشیار و ضمیر ناهوشیار در حالت خیالی در واقع این فرصت را به ما میدهد که جریان حقیقی ارتباط و گفتگو را بین این حالتهای مختلف آگاهی برقرار کنیم و در نتیجه چیزهای بیشتری درباره اینکه کیستیم و چه کسی میتوانیم بشویم یاد بگیریم. این قدرت تجربه نمادین در روان انسان است که وقتی وارد آگاهی می شود، اثرات آن بر ما درست به اندازه اثرات تجربه فیزیکی عظیم است. قدرت آن در تغییر نگرش های ما، تعالیم ما و دگرگون کردن الگوهای رفتاری ما به میزانی حتی بیشتر از رویدادهای بیرونی است که ممکن است بی هیچ توجهی از کنار آنها بگذاریم. کل این تجربه وقتی با معنا شود، انسانیت ما را می پرورد. هنگام تجسم خلاق شما آنقدرها با خودتان حرف نمی زنید، بلکه در نمایشی درونی شرکت می کنید. شما کم کم از آن جوانب وجودتان که پیش از این هرگز آگاهانه به آنها توجه نکرده اید شناخت کسب می کنید و یاد می گیرید. وقتی مردم می پرسند که آیا این تجربه ها واقعی است یا نه، من فقط می توانم پاسخ دهم که واقعی تر از واقعی است. این تجربه ها نه تنها تأثیر مشخصی بر هستی بیرونی ما دارد، بلکه ما را به نیروهای فراشخصی نیز وصل می کند. به علاوه واقعیاتی را لمس می کند که عمیق تر از رویدادهای محلی زندگی روزمره ماست. شما نمی توانید از شر شخصیت های درونیتان خلاص شوید، همانطور که نمی توانید نیاز به من سالم را حذف کنید. شما فقط می توانید به جای جنگ بین این دو ارتباطشان را بهتر کنید. خب دوستان، رسیدیم به مبحث این که ما همین الان هم با خودمان حرف می زنیم که این بحث رو در اپیزود آینده دنبال می‌کنیم. بدرود.